أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، عرض کردیم شفاعت تشریعی مربوط به مسلمانان توسط یک گروهی یا افرادی یا اشخاصی در این دنیا فقط و توسط برخی هم در دنیا و هم در آخرت صورت میگیره. یعنی بعضی امور شفیع محسوب میشن فقط در دنیا: ایمان، عمل صالح، توبه. قرآن بنابر بعضی از انظار که فقط در دنیا شفاعت میکنه، اما بعضی از امور و اشخاص هم هستند که هم در دنیا و هم در آخرت شفاعت میکنند. از جمله در مورد عرض به حضور شما قرآن که حالا عرض کردیم مورد اختلافه، برخی معتقدند که قرآن هم در دنیا و هم در آخرت شفاعت می کند. خب، ما در مورد شفاعت قرآن در دنیا جلسه گذشته توضیح دادیم، اما در مورد آخرت برخی از روایات دلالت می کند بر شفاعت قرآن در آخرت. خب، اما من این روایتشو اجازه بفرمایید روایتشو عرض بکنم که بله، روایت در نهج البلاغه از امیر مؤمنان علی علیه السلام وارد شده که وَعْلَمُ أَنَّهُ شَافِعٌ مُشَفَّعٌ وَقَائِلٌ مُصَدَّقٌ وَإِنَّهُ مَنْ شَفَعَ لَهُ الْقُرْآنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُفَّعَ فِيهِ وَمَنْ مَحَلَ بِهِ الْقُرْآنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صُدِّقَ عَلَيْهِ. می‌فرماید بدانید که قرآن شفاعت میکنه و شفاعتش هم مقبوله. قرآن گوینده ایست که سخنش مورد تصدیق قرار میگیره و عمده حالا اینجاست. ببینید، اینکه شافعون مشفعون شفاعت میکنه و شفاعتش مقبوله، خب این هم اطلاقش هم دنیا رو میگیره هم آخرت رو. یا گوینده ایست که سخنش تصدیق می شود. بعد این قسمت بیشتر محله، میگه و انهو من شفع له القرآن یوم القیامه شفع فی. کسی که قرآن در قیامت از او شفاعت کند، این شفاعت پذیرفته میشه. اینجا به وضوح و به روشنی و بلکه به صراحت بر شفاعت قرآن در روز قیامت تأکید میکنه. تو این بله این حالا نهج البلاغه خطبه 176، این که من عرض کردم در مورد قرآن اختلاف، برای این جهت است که خب برخی شفاعت قرآن را اختصاص دادن به دنیا، به همون بیانی که عرض شد. مثلا در شرح نهج البلاغه فی ظلال نهج البلاغه گفتن که والمراد به شفاعت القرآن انه یشهد به لسان الحال ان هذا المؤمن قد اعتمر به امره و انتها به نهیه، فی ظلال نهج البلاغه جلد 2 صفحه 530. گفتن این که گفته شده قرآن شفاعت می کند، منظورش این است که با زبان حال شهادت می دهد که مثلا این مؤمن به دستورات عمل کرده و از اوامر پیروی کرده، از نواهی هم اجتناب کرده. این منظور از شفاعت قرآن اینه. خب ظاهر این بیان این است که شفاعت قرآن پس مختص به حال دنیاست، مربوط به دنیاست. اون چه در قیامت اتفاق می افتد شهادت است و شفاعت نیست. ولی ظاهر کلام امیرالمؤمنین در نهج البلاغه که من خوندم این نیست. ظاهرش این است که شفاعت می کند و شفاعت او مورد پذیرش قرار می گیره. تعبیر، ببینید نهج البلاغه رو دقت بفرمایید، میگه من شفع له القرآن یوم القیامه شفع فیه. خب ما بگیم این شفعه به معنای شهده است، این خلاف ظاهره. خب اگر این بود خب حضرت میفرمود من شهده له القرآن یوم القیامه، بله، در حالی که این به نظر میرسه عرض به حضور شما. پس قرآن از چیزهایی است که از حقایقی است که هم در دنیا هم در آخرت شفاعت میکنه. ملائکه و فرشتگان باز هم در دنیا هم در آخرت شفاعت میکنن. شفاعت ملائکه در دنیا همون استغفار اونهاست. و الملائکه یسبحون بحمد ربهم و یستغفرون لمن فی الارض الا ان الله هو الغفور الرحیم، آیه 5 سوره شورا. خب این به وضوح این که میگه یستغفرون لمن فی الارض یعنی همه ساکنان روی زمین مشمول استغفار ملائکه هستند. این مال دنیاست. منتها ما به اطلاق این آیات نمیتونیم اخذ کنیم، یعنی بگیم استغفار ملائکه مثلا شامل کفار و مشرکان و ظالمان هم میشه، منافقین رو هم در بر میگیره. این با برخی آیات دیگه سازگار نیست، چون ملائکه اگر استغفار هم میکنن به اذن خداوند تبارک و تعالی است. اونها اساساً به امر و نهی الهی کارها را انجام میدن. خب اگر آیه ان الله لا یغفر و ان یشرک به را که قبلا هم گفتیم بخوایم ملاحظه بکنیم، خب وقتی خود خداوند تبارک و تعالی کفار و مشرکان را مشمول مغفرت خودش قرار نمیده، دیگه معنا نداره ملائکه شفیع و واسطه بشن برای اینکه اونها بخشیده بشن. به عبارت دیگر استغفار ملائکه شامل مشرکان و منافقان و ظالمان نمیشه. این یک بیان. به علاوه حالا آیات دیگری هم که ما داریم که به اصطلاح محدود می کند شفاعت شوندگان را به مؤمنان، لا یشفعون الا لمن ارتضا. خب معلوم کفار و مشرکان اصلا از دائره من ارتضا خارجن. ما قبلا گفتیم من ارتضا یعنی اون کسانی که دینشون، یعنی اون باورهای اصلیشون عرض به حضور شما مورد رضایت خدا باشه، حداقل ایمان به خدا و توحید و معاد داشته باشن. حالا در عمل صالح ممکنه مشکلاتی داشته باشن که اون با شفاعت انشاءالله مثلا اگر زمینه هاش باشه برطرف میشه. بالاتر از این آیاتی که مقید این معناست که با همین مضمون ولی به جای من فی الارض الذین آمنو رو ذکر کرده، آیه الذین یحملون العرش و من حوله یسبحون بحمد ربهم و یؤمنون به و یستغفرون للذین آمنو، سوره غافر آیه 7. اینجا دیگه خیلی روشن مسئله الذین یعنی مؤمنان را مطرح کرده که ملائکه استغفار میکنن برای کسانی که ایمان میآورن. شما حواست کجاست؟ بله، عرض به حضور شما. خب این که در به اصطلاح مورد شفاعت فرشتگان در دنیاست، اما ادعای ما این است که هم در دنیا و هم در آخرت شفاعت میکنن. برخی آیات بر این نکته دلالت داره. عرض به حضور شما غیر از این به اصطلاح آیه‌ای که خوندیم، الذين يحملون العرش ومن حوله ويستغفرون للذين آمنوا، ادامه همین آیات سوره 7 آیات به دنبال آیه 7 سوره غافر آیاتی ذکر شده که این مطلب را میرساند، از جمله وقهم عذاب الجحیم، ربنا و ادخلهم جنات عدن. باز در ادامه، یعنی یکی در آیه 7، یکی در آیه 8، یکی هم در آیه 9، و قهم از سیئات و منطق سیئات یوم اذن. خب آیه 7 و 8 و 9 سوره غافر، این به وضوح بر شفاعت فرشتگان در روز قیامت دلالت میکنه. چون آیات بعدی، یعنی آیه 10 سوره غافر، در مورد کافران وارد شده که قطعاً مقصود قیامته. ان الذين كفروا ينادون، این مربوط به قیامته، به قرینه این که اون مربوط به قیامته، پس معلوم میشه اون چه ملائکه از خداوند از باب حفظ از عذاب جهنم یا تقاضای دخول در جنات عدن می کنند مربوط به قیامته. پس ملائکه هم در دنیا و هم در آخرت شفاعت می کنند. این دو، یعنی گروه اول یا حالا حقیقت اولی که روز قیامت اول که میگیم، حالا نه از نظر رتبه ها، اون که ما بود قرآن بود، بعد فرشتگان، پیامبران و خصوصا نبی مکرم اسلام، اینها از کسانی هستند که در روز قیامت شفاعت میکنند. آیه و قال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مکرمون، تا میرسه به اینجا که ولا یشفعون الا لمن ارتضا، آیات 26 و 28 سوره انبیا. خب اتخذ الرحمن ولدا، این مسلماً شامل حضرت عیسی می شود، یکی از کسانی که ولد الرحمن محسوب شده، مرحوم علامه طباطبایی هم اون رو فرموده، حضرت عیسی است. خب بعد در ادامه دارد ولا یشفعونه الا لمن ارتضا. خب این لا یشفعون شامل من اتخذ الرحمن و ولدا می شود. بنابراین هم عباد مکرمون هم اتخذ الرحمن و ولدا، اینها شامل انبیاء میشه. اینا رو ذکر میکنه، بعد میفرماد لا یشفعون الا لمن ارتضا. لا یشفعون شامل انبیاء، پس انبیاء هم حتما چی هن؟ جزء شفاعت کنندگان محسوب میشون. پیامبر گرامی اسلام به خصوص در بین انبیاء باز یک جایگاه ویژه‌ای برای شفاعت دارد که هم در قرآن و هم در روایات به تفصیل درباره اون سخن گفته شده. شاید بالاترین مرتبه شفاعت مربوط به نبی مکرم اسلام باشه، از همه انبیا بالاتر و از سایر حقایق هم برتر، از جمله این آیه و من اللیل فتهجد بهی نافلتن لک عسی ان یبعثک ربک مقاما محمودا. اون مقام محمود، این آیه 79 سوره اسراء، اون مقام محمودی که خداوند تبارک و تعالی برای پیامبر قرار داده، اون هم به واسطه تهجد و نماز شب، همین مقام شفاعت، این مقام محمود که ذکر شده است، همون مقام شفاعت است که خب به وضوح این برای پیامبر وجود داره. حالا تازه تو برخی روایات هم دارد که حتی سایر پیامبران هم به شفاعت نبی مکرم اسلام امید دارند، یعنی شفاعت پیامبر مختص گناهکاران و معصیتکاران و اهل کبائر نیست، بلکه اولیا هم به شفاعت نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم امید دارند و امام باقر علیه السلام در یه روایتی با اشاره به آیه ولسوف یعطی که ربک فترضا می‌فرماید که این امید بخشترین آیه نزد اهل بیت است. این خیلی مقام بالایی داره، چون میگه خداوند انقدر به تو عطا میکند تا تو را راضی کند. لسوف ولسوف یعطی که ربک فترضا. خب پیامبر تا راضی نشه خداوند ادامه میده اون عطای خودش را. و عرض به حضور شما، عطای خداوند پس تا زمان رضایت پیامبر. اون وقت میگن پیامبری که رحمت للعالمین است، این برای همه امت، همه انسانها، همه انبیا، همه اولیا، بالاخره اون عنایت خودش را و شفاعت خودش را، بال و پر شفاعتش را باز میکنه و شامل انسانها میکنه. حالا باز اینطور نیست که دیگه حالا مثلا این بال و پر انقدر گشوده بشود که کافران رو هم در بر بگیره. البته اینو مرحوم علامه طباطبایی با استناد به بعضی از روایات می‌فرماید که حالا غیر از مقام شفاعت که پیامبر از اون برخورداره، اون مظهر رأفت و رحمت الهی هم هست. و چنین انسانی با چنین مرتبه‌ای و عظمتی راضی نخواهد شد که امت او در آتش جهنم بمانند. لذا عرض به حضور شما، از این جهت پیامبر یک جایگاه خاصی داره در روز قیامت به عنوان شفاعت، یعنی شفیع میشه به چند جهت، هم به جهت مقام شفاعت و این جایگاه شفاعت که خدا به او داده، و هم به جهت اینکه از طرف خداوند تبارک و تعالی مظهر رحمت و رأفت او قرار داده شده. بنابراین این دائره وسیعی است که همه را در بر میگیره. عرض به حضور شما، این هم حالا ممکن اینجا کسی مثلا بگی که خب یعنی با این حساب باید بگیم همه کافران و همه ظالمان و همه منافقان هم مشمول این رحمت و مغفرت، یعنی شفاعت خواهند شد. خب این دیگه حالا توجیهاتی برایش ذکر کردن که درست پیامبر انسان کامله و انسان کامل اونچنان رحیم و رؤوف است که بالاخره وضع انسانها رو در اون شرایط میبینه، ممکنه به یاری اونها بیاد. اما مسئله این است که ممکنه بگیم انسان کامل در اون شرایط اساساً از چنین انسانهایی غافله و در ذهن و ذکر او حضور ندارن، چون اگر حضور پیدا کنن اون رحیمیت و به اصطلاح رأفت پیامبر اقتضا میکنه اینها را دستشون رو بگیره و به استغاثه اونها پاسخ بده. ولی مهم این است که اساساً تو اون شرایط صدای اینها به گوش پیامبر نمیرسد. دقت فرمودی؟ و اون مسئله اصلی شفاعت که ما گفتیم آمادگی و استعداد برای شمول شفاعت باید وجود داشته باشه تا شفاعت پیامبر شامل اونها بشه. بالاخره لا یشفعون الا لمن ارتضا و امثال اینها اقتضا میکند که عرض به حضور شما این استعداد و آمادگی تا ایجاد نشه حتی پیامبر هم نمیتواند همه انسانها را شفاعت کند. حالا برخی دیگر از شفاعت کنندگان که هم در دنیا هم در آخرت میتونن شفاعت بکنن مونده که این رو انشاءالله فردا عرض میکنیم. الحمدلله رب العالمین.